الحمد لله رب العالمين دار الخلائق اجمعين صلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد وآله السيدين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال فمن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. موضوع انسان کامل از دیدگاه اسلام است. انسان کامل یعنی انسان نمونه، انسان اعلا، انسان والا، هر تعبیری که میخواهید بکنید. انسان هم مانند بسیاری از چیزهای دیگر کامل و غیر کامل دارد و بلکه معیوب دارد و کامل. انسان معیوب داریم و انسان کامل و باید انسان کامل خودش در دلش نفت دونو از انسان سالم کامل و انسان سالم غیر کامل. شناختن انسان کامل یا انسان نمونه از دیدگاه اسلام از اون نظر برای ما مسلمین واجب و لازم است، برای این که حکم مدل و حکم الگو و حکم فرماش رو دارد. یعنی ما اگر بخواهیم یک مسلمان کامل باشیم، چون اسلام میخواد انسان کامل بسازد، ما اگر بخواهیم به کمال انسانی خودمون برسیم تحت تربیت و تعلیم اسلامی، باید بدانیم که انسان کامل چگونه چیزی چگونه است، چهره انسان کامل چگونه چهره ایست. چهره روحی و معنوی را عرض می کنم. سیمای معنوی انسان کامل چگونه سیمایی است؟ مشخصات انسان کامل چگونه مشخصاتی است؟ تا ما جامعه خودمون را، افراد خودمون را و خودمون را اون گونه بسازیم. و اگر ما انسان کامل اسلام را نشناسیم، از این توانیم که یک مسلمان تمام و کامل باشیم و یا یک انسان به تعبیر دیگر انسان ولو کامل نسبی از نظر اسلام. شناخت انسان کامل از نظر اسلام دو راه دارد. یک راه این است که ببینیم قرآن در درجه اول و سنت در درجه دوم انسان کامل را با بیانات خودشون چگونه توصیف کردند. تعبیر انسان کامل نیست، به تعبیر مسلمان کامل، مؤمن کامل، مثل معلوم مسلمان کامل یعنی انسانی که در اسلام به شمال رسیده است. مؤمن کامل یعنی انسانی که در پرتو ایمان به شمال رسیده است. باید بگیم که قرآن و یا سنت انسان کامل را با چه مشخصاتی بیان کردن و چه خطوطی برای سیمای انسان کامل کشیدن و از خدا چه در قرآن و چه در سنت در این زمینه بیان زیاد داریم. زیاد دیگه راه دوم این است که نه از راه بیانها که ببینیم در قرآن چه آمده است و در سنت چه آمده است. راه دوم این است افرادی عینی از انسانها، افرادی که مطمئن هستیم که اینها ساخته شدند اون چنان که قرآن می خواهد و اون چنان که اسلام می خواهد، یعنی انسانهای وجود عینی انسانهای کامل اسلامی. چون انسان کامل اسلامی فقط یه انسان ایدئالی و خیالی و ذهنی نیست، این وقت در خارج وجود پیدا نکرده باشه، نه در خارج زیاد هم وجود پیدا کرده، هم از اعلای اعلاش هم یه درجه پایین تر و دو درجه پایین ترش. خود پیغمبر اکرم نمونه انسان کامل اسلام است. علی علیه السلام یک نمونه دیگر از انسان کامل اسلام است. شناخت علی شناخت انسان کامل اسلام است، اما شناخت علی نه شناخت علی به اسمش و به نسبش، شناخت شناسنامه ای. یه وقت انسان علی را شناسنامه ای شناخت، یعنی علی نامش علی پسر ابوطالب پسر عبدالمطلب، مادرش آمنه، مادرش فاطمه دختر اسد بن عبدالعزا، شوهر فاطمه پدر حسن و حسین، در سه سالی متولد شد، در سه سالی از دنیا رفت که جایگاهی کرد. اینها شناختهای شناسنامه ایست. یعنی اگر ما بخواهیم برای علی علیه السلام یک شناسنامه صادر بکنیم و آگاه باشیم به شناسنامه او، شناسنامش اینهاست. اما شناخت شناسنامه ای شناخت علی نیست، شناخت انسان کامل اسلام نیست. شناخت علی یعنی شناخت شخصیت علی، نه شخص علی، شناخت شخصیت او. در حدی که برای ما ممکن است، در هر حدی که ما شخصیت جامع علی علیه السلام را بشناسیم، انسان کامل اسلام را شناخته ایم. و در هر حدی که اون انسان کامل را نمونه قرار بدیم و راه او را بریم و او را حملن نشتن برفزن، او را حملن امام و پیشروی خودمان قرار بدیم و خودمان صادق و خیرون رو باشیم، سعی کوشش کنیم خودمان را بسازیم در طبق این نمونه و در طبق این مدل. در اون وقت ما شیعه این انسان کامل هستیم. چون از شیعه تو قبول شهید من شاهی احلیزن شهیده شانه میگه در شهر نومد یه مناسبتی و همه این حالت رو گفتن شیعه این شدی که مشایعت بکند علی را، مشایعت یعنی با لفظ آدم شیعه نمیشود، با حرف شیعه نمیشود، با حب و علاقه فقط و دوست داشتن آدم شیعه نمیشود. و شیعه میشود با مشایعت، مشایعت یعنی همراهی. وقتی که یک کسی میرود شمعور المشایعات لکنی حمراه او کشتکار او میرادید این یعنی مشایعات بسی ای حقیق یعنی مشایعات کننده عملی حقیق پس این خراح برای شناخت انسان کامل و فایدش هم که داریستیم یک بحث فقط حلصتی رو عرضی کنم علمیست یا اثر علمی داشته باشه یعنی ما اگر انسان کامل اسلام را شهد راه بیان قرآن و شهد راه شناخت شخصیت پرمرده های کامل قرآن اگر نشناختیم نمی توانیم رایی را که اسلام معین کرده داریم نمی توانیم یک مسلمان واقعی و درست باشیم نمی توانیم جامعه ما یک جامعه اسلامی باشد پس ضرورت در حتما انسان کامل و عالی و متعالی اسلام را ما بشناسیم این هم فایدهش این هم راهش ولی اینجا یک سؤال سخت که حتی معنی کامل چیست بعضی چیزا خیلی واضح هست ولی وقتی که انسان دقت میکنه ببینه نه این واضح از خیلی مشکلها بیشتر احتیاج به توضیح دارد انسان کامل یعنی که در قرآن بخشی خبر دیگه قرآن بحث کنم در زبان عربی ما دو کلمه داریم نزدیک به یک دیگر ولی نه این یک دیگر و کلمه ای که ضد این دو کلمه یک کلمه در زبان عربی بیشتر وجود نداره یعنی اون کلمه گاهی در ضد این دو کلمه میرود و گاهی در ضد اون ما فارسی که حتی خود اون دو کلمه را ما نداریم یعنی به جای اون دو کلمه یک کلمه فقط داریم اون دو کلمه عربی یکی کلمه کمال و دیگری کلمه تمام ما یک گاهی در عربی کامل گفته می شود و گاهی تام و در مقابل هر دو گفته می شود ناقص این کامل است اون ناقص یا گفته می شود این کام است تمام است و اون دیگری ناقص در یه آیه قرآن هر دو کلمه آمده است الیوم اکملت لکم دینکم و اکملت علیکم نعمتی دین شما را براتون کامل کردم و نعمت خودم را بر شما تمام کردم نگفته حتمان کلکم دینکم میگویم اگر میگفت حتمان کلکم دینکم از نظر بسیر زبان عربی درست نبود نفرمود به این که به حتمان کلکم نعمتی فقط حتمان کلکم نعمتی حالا فرقی میگفت چی؟ من که فرمین بکنه نگیم فرق ما داریم کنیم از شروع بکنیم یعنی که شروع برسما از دانستان معنی این بکنم کمان در جایی گفته می شود که یک شیعه همه اون چه که برای اصل وجودش لازم هست به وجود آمده باشه یعنی اگر بعضی از چیزها به وجود نیاد حتی این در ماهیت خودش نابسه این خودش به وجود نیامده نمیاد این به وجود آمده حاصل برمیدارد بیشتر از گفت نصفش موجود است سلطش موجوده دو سلطش موجود است پنج مثلا خلص پنج چهار سلطش مثلا موجود است بیشتر یعنی یک ساختمان که بر اساس یک نقشه ای باید ساخته شود یک مسجد مثلا مسجد برای این که مسجد باشد امتیاز دارد به یک همچه تالاری تالار امتیاز دارد به دیوار امتیاز دارد به سقف امتیاز دارد به در امتیاز دارد به خیلی از این چیزان امتیاز دارد در مورد ساختمان وقتی که همه اون چیزهایی که ساختمان احتیاج دارد که اگر نباشد از ساختمان نمیشه استفاده کرد. وقتی همه پیدا شد میگن ساختمان تمام شد، تمام شد. نقطه یه مقابل شفت بگیم کلمه یه باقی لری کمال در جایی که یک خیر بعد از اون که تمام هست باید یک درجه بالاتر هم میتونه داشته باشه و از اون درجه بالاتر یه درجه بالاتر هم میتونه داشته باشه. اگر این کمال نباشه خودش هست، ولی اگر باشه یک پله هست بالا. کمال رو در جهت حلوی بیان می کنن و تمام رو در جهت افوری، یعنی شیع در جهت افوری و شود نهایت برسه و حتی آخرش برسه میگن تمام شد. شیع در جهت حلوی برش میگن کمال، میگن اقل فلان شد آمل شده. اقل کامل قبل هم حقل داشت، اقل بود دیگه، اما حالا حقش یه درجه آمده بالا. علم بلندت قادر شده، قبلا علم داشت، قبلا علم خودش استفاده می کرد، ولی یک درجه آمده بالا و علمش کامل شده، یک درجه کمالی را پیموده و تمام شد. مثل یه انسان کامل معنیش اینه که انسان یه انسان تمام داری در مقابل انسانی که از نظر افقی ما تمامه. به نظر نیم انسان رو حق انسان هست، اون یه شلط انسان هست، یه نفت انسان هست، خودت انسان هست، خود انسان هست، انسان تمام نیست. یکی این که نه انسان تمامه، ولی انسان تمام میتونه کامل باشه، کاملتر باشه، از اون هم کاملتر باشه، کاملتر باشه، تا به اون حد نهایی نهایی که از اون بالاتر دیگه انسانی وجود نداره، اون این انسان کامل، کامل که دیگه حد تعالیه. تعبیر انسان کامل در ادبیات اسلامی تا قرن هفتم هجری این تعبیر وجود نداشته. امروز در اروپا هم این تعبیر خیلی زیاده، ولی اولین بار این در دنیای اسلام این تعبیر پیدا شده در مورد انسان. و اول خطی هم که این تعبیر را کرد و مسئله انسان کامل را به نام انسان کامل تعریف کرد، عارف معروف محی‌الدین عربی اندلسی طائیف، محی‌الدین عربی پدر عرفان اسلامی. یعنی تمام این عرفایی که شما در میان تمام ملل اسلامی سراغ دارید و از جمله عرفای ایرانی فارسی زبان که ما داریم و مهمینشون از قرن هفتم به بعد که ما حساب بکنیم در اوایل قرن هفتم هم بوده، تمام اینها شاگردهای مکتب محی‌الدین هستند. مولوی خودش یکی از شاگردهای مکتب محی‌الدین هست. همین مولوی با این همه قدم در مقابل محی‌الدین در عرفان چیزی نیست. این مکتب عربی لسان از اولاد حاتم طایی هم هست و اهل اندلس هم از اهل اسپانیا امت اندلس بود و کشور اسلامی بود، ولی البته مسافرتاش همه در کشورهای اسلامی بوده و آخر که هم در شام از دنیا رفت. قبرش هم الان در شام است، قبر محی‌الدین اندلسی شامی، به اصطلاح عربی شامی هم که اتفاقا مثلش میگن الان در دمشق است و در شام. یک شاگردی دارد به نام صدرالدین اولوی که این قهد از محی‌الدین بزرگترین عارف شمارده می شود. عرفان اسلامی را به صورت علمی اون هم علم بسیار بسیار رامز در آوردن کار محی‌الدین و شروع صدرالدین اولوی. صدرالدین اولوی که اهل بونیت، اهل بونیه اکمال ترکی است، استاد زن محی‌الدین هم بوده. این محی‌الدین شوهر مادر این بود و استادش بود و شوهر مادرش بود. لو يقيم معاصرين خطر الدين أبونا دي لا خطر الدين قبل ما تجدني إمام الجماعة أقول عن المولدين هنا خطر الدين أبونا دي الشجان الغار لا أبقار إنه يدين جبخيل يستطر الدين أبو نبي إنه يدين انتغال إذا جارة ما أقول إذا كشف دليل زمين غميش نبي إلا أساسنا بالإرفان الإسلامي ويشاري في ذلك الدين في مهملات في المزرمي في شروع الزلغة مجلة الوفا نجاب مطالبه الناس تاريخات مسألة إنسان خالص ای البتر از دیدگاه ارفان خارج است اگر یه محکم مسجدی بود در یه قاضی از شبا در این زمینه بحث بکنم دو خودشون متکلگر بحث میکنم مخصوصا جرد سؤالاتی که از محمود شبستری معروف صاحب گلشن راز شده از خراسان که جواب داده اون منظومه بسیار بسیار عالی و نفیس عددی و کم نظیر یکی سؤال در مورد همین انسان کامل است اون هم با دید ارفانی جواب داده حقی که این را به صورت به تحبیر انسان کامل و لفظ انسان کامل این را سعی کرده و با دید خاص ارفانی هم این مطلب را بیان کرده اوست ولی دیگران هم انسان کامل را هر کسی از دید خودش به شکلی بیان کرده هم تحلیل مسئله است که ما میخواییم از دید قرآن ببینیم که انسان کامل از دید قرآن چگونه انسان نکر بحث خودمان را از انسان تمام به انسان ناقص شروع میکنیم چون که این مرحله را نپیماییم به اون مرحله نمیتوانیم برسیم آیا انسان کامل و انسان معیوب هم ما داریم؟ خود توجه بکنید یک سلامت و یک حیبت که مربوط به تن انسان است این که خود شکل است که بعضی انسان ها از نظر جسمی سالم و بعضی از نظر جسمی محیوب یا مریض یا نقص عضوی دارن یکی ممکنه چشمش نابینا باشه یکی ممکنه گوشش کر باشه یکی ممکنه قاعد جسمیش باشه این جورها یعنی اینها مربوط به شخص انسان است هیچ توجه دارید که اگر یه انسانی کور باشد کر باشد اسلیج باشد بچکل باشد کوتاهقد باشد شما این را برای او از نظر فضیلت نفسی نمیشمارید از نظر شخصیت و از نظر انسانیت نفسی نمیشمارید مثلا شما این فیلسوف معروف یونان که احترام در پایشل در پیغمبران حسابش میکنن یکی از بدشکلترین مردم دنیا بوده ولی هیچ کس بدشکلی را برای ثبات به عنوان یک انسان این را عیب نمیگیره یا مثلا فلان فیلسوف قبل علایین ارضی کور بوده است تا حاضر از زبان خودمون کور بود آیا این کوری که نفسیست در جسم او و در شخص او آیا در شخصیت او هم نفسی و عیبی شمرده میشود نه این نیست این خودش دلیل در اینه که انسان یه چیز داره شخصی دارد و شخصیتی تنی دارد و روحی جسمی دارد و روانی روان حسابش جدا از حساب جسم این کسانی که خیال می کنن روان انسان یک تابعی از جسم تبسته اشتباهشون همینجا اساساً آیا روان انسان می تواند عالم کا شیان ہے. یہاں پر اسے مسئلے ایک حسن کے منکر روح حسن و منکر حسالت روح حسن و تمام حواس روحی را حسن مستقیم و دل آباد بسیئے سلسل یہ حساب انسانی دان حد زہابا مدرگی ہا حساسا لغابان خوش می ندارد همه چی ساده جسم اگر روان بیمار باشد حتما جسم بیمار است روان بیمار است بیماری روانی همون بیماری جسمی خوشبختانه امروز بیشتر این مطلب ثابت شده است که ممکن است انسان از نظر جسم از نظر خون از نظر شمارش گلوبولهای سفید و قرمز خون از نظر سلسله اعصاب از نظر تمام ویتامینهای بدن از نظر متابولیسم بدن از همه جهت ممکن انسان سالم سالم باشه از نظر پزشکی حتی از نظر پزشک اعصاب هم یعنی از نظر عصبی هم کوچکترین بیماری نداشته باشد و در این حال از نظر روانی بیمار باشد. مثلا چطور بیمار باشد؟ مثلا که به قول خود این روزی ها حافظه روانی داشته باشد. آدمی که حافظه روانی دارد واقعا از این روزی یا بیمار است، یعنی اشتغال در دستگاه روانی او پیدا شده است، بدون اون که اختلالی در دستگاه جسمی او باشد. لذا این را دستگاه جسم، البته خاصی از بیماری های روانی هست مربوط به اختلالات جسمی هست، مثل بعضی ها دچار ترس میشن، وحشت میشن، غصه زد اعصاب، ولی من بعضی از اونها را دارم بیان میکنم. لذا راه معالجه اون بیماران روانی هم دواهای مادی، مثلا اون کسی که دارای عقده روانی تحوا تحوا امروز ثابت شده که واقعا بیماری واقعا اختلال روحیست واقعا اختلال روانیست، ولی آیا تحوا رو میشود یک دوایی براش پیدا کرد در داروخانهها یه قرص آدم بخورد خودش از بین برود تبدیل بشود به یه انسان متواضع؟ یا آدم کسی گرفان بکشه جنرات باشه شیر جلس و شهر باشه یا پول بهش بدن یا گوش بهش بدن بعد تبدیل شده یا آدم حفوف حضران انسان همه چیزی با شبهت با رحمت نه اون معالجه داره ولی معالجه او راه دیگری داره و حتی گاهی بیماری جسمی از راه روانی معالجه می شود، حتی اینکه گاهی بیماری روانی از راه جسم معالجه می شود، ولی گاهی از بیماری جسمی از راه روانی معالجه می شود. بیماری واقعا جسمی ولی با یک سلسله تلقین ها مثلا و تقویت های روحی این هم خودش داستانی دارد و یه مسئله عجیبی و خود این ها جز اصلاحی و خاصی در این هست که واقعا انسان یک موجودی مرکب از تن و از روان و روان انسان که استقلال دارد از تن، یک تابع مطلق از تن نیست، حتی که تن تابع مطلق از روان نیست. این دو تا به قول رسول در یکدیگر اثر دارد، یتعاطفان ایجابند اعدابن فی نفس والبدن یتعاطفان ایجابند اعدابن، بدن در روان اثر میگذارد، روان در بدن اثر میگذارد. بدن کار این مقدمه لازم بود که این شیء کرامت مربوط به جسم و روان نیست، نمیخواد بحث پزشکی بیان بکنیم کدام انسان کاملاً صد سالم است. اگر من کلینیک شفا بگم برم بکنم آنکه بینم همه جهازات بدن سالم است، این جسم ما مربوط نیست، نه به بدن ما اساساً کار نداریم. انسان از این نظر روانی واقعا خود ممکن است بیمار باشد، معیوب باشد و ممکن است سالم باشد و قرآن این حرف را پذیرفته است. قرآن گاهی میگوید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، در دلشون بیماری، در روحشون بیماری. این وقتی که جسمشون بیمار است، وقتی که قرآن میگه غیر از قلب پزشکی دیگه چه به طبیب قلب باید مراجعه کنید، خلق قرآن یعنی همون روح انسان و روان انسان. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. یا در باره قرآن می فرماید که فنونت جلن القرآن ما هم شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن به ما فرستادیم برای شفاء و رحمت برای مؤمنین. قرآن شفاء مؤمنین هست، حیول مؤمنین که ما شفاء و داه قلوب کن، یعنی شفاء بیماری دل شما. اليوم والليل فارس هذا من الخوف بلا الخوف عن جملة بلا يا بشرد الخوف لا شاب من الخوف في مرض البدن لا شاب من مرض البدن مرض الحال لا شيب من مرض القلب الإنسان. بیماری دل انسان یکی از برنامه های قرآن ساختن انسان سالم است. و ما قبل از اینکه بخیر خود توقع این رو داشته باشیم که انسان سالم باشیم یا به انسان کامل نزدیک باشیم، باید خودمون به ارزش داریم از این نظر که اساساً انسان سالم هستیم یا انسان معیوب هستیم.